مکتب استاد سبا رو که ایشون که از شاگردهای شاخص استاد سبا بود تبیینش کرد و پافشاری درستی داشت و تثبیتش کرد.
بله.
ایشون جدای از معلم و نوازنده بودن و آهنگساز بودن، توانست تأثیر بسزایی در موسیقی 70 سال گذشته ما داشته باشه و بسیاری رو معطوف کرد به فراگیری موسیقی. رفتارش، نظمش، خلاقیتش، نبوغش و اینکه تمام زندگیشو وقف موسیقی کرد، علارغم اینکه در رشته های دیگه فعالیت میکرد، شاغل بود، ولی به عنوان یک عنصر مهم و حیاتی موسیقی ملی ایران ایشان در کنسرت های داخل و خارج و جشنواره های معتبر توانست با حساسیت و دغدغه‌ای که داشت حفظ، احیا و اشاعه بده.
بله، درود بر شما. آرزو میکنیم استادان عرصه موسیقی، آنهایی که در قید حیات هستند، در سلامت کامل باشند و آنهایی که دار فانی رو وداع گفتند روحشون در آرامش باشه. از شما دعوت میکنم شنونده این بخش باشید.
و هر وقت که منظر من مهمانی بود پدرم از موسیقی دانان زبان دعوت میکرد که براشون برنامه ایجاب کنن، من همیشه پای ساز اینها تا ساعتهای نیشب اینها میشستم و گوش میکرد. بعد هم در حول سن 20 سالگی رفتم نزد استاد سبا. حاصل استاد سبا به این بود که علاوه بر این که نوتشون خیلی قوی بود و با نوت دست بودن، ردیف رو خیلی خیلی خوب میدنسن و به مزاقهای سنتور و تکیلی سنتور اونطوری که حیوی سمایی داشت میزد آشنایی کامل داشت. و به خصوص که سمایی خودش گفته بود که اول باید چندانها پیش سبا کار بکنن، تکنیک رو یاد بگیرن و قوی بشن، بعد بیان پیش ایشون کار. بعد اینکه 10 سالی پیش سبا دیدم، ایشون یک تقدیرنامه برای من نوشتن و اجازه دادن که به خودشون ساز دادن در رادیو نوارهاش موجود هست و نوارهای در زفرنگان موجود هست. من در زمینه موسیقی ایرانی برای ساز سنتور کردم یکی تهیه کتاب دستور سنتوره که برای مبتدیان سنتور، کسانی که میخوان تازه شروع بکنن، اینو تهیه کردم و درش مزراب‌های خیلی ساده سنتور رو گنجوندم به طوری که مبتدیان بعد از اینکه این کتاب رو زدن میتونن که به راحتی ردیف‌هایی که سوا برای سنتور نوشته برای آوازهای ایرانی بتونن به راحتی اونها رو بزنن. در ضمن در این کتاب چند تا آهنگ محلی، چون که چند مزراب‌های مختلف و از آثار موسیقی کلاسیک ایران هم چیزهایی گنجوندم که شاگرد خسروش زنن. در ضمن بعد از این کتاب دیگری به نام 30 قطعه 4 مزراب که برای دوره عالی سنتور هست تهیه کردم که با کمک وزارت فرهنگ رو چاپ کردیم و الان در دست عموم هست. به عنوان نمونه که خیلی کوچیک براتون میزنم. چمزام ها که باید خیلی شگل کار کرده باشه تا اینکه بتونه اینها رو بزنه، البته بعد دوره های سوا میتونه کم کم شروع بکنه و خودش رو قوی بکنه.
فرامرز پایور در 21 بهمن 1311 در تهران به دنیا آمد. پدرش علی پایور، هنرمند، نقاش و استاد زبان فرانسه در دانشگاه تهران و پدر بزرگش مصورالدوله نقاش چیره دست دوره قاجار بود که با نواختن ویولون، سنتور و ستار آشنایی داشت. پایور تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبستان اسجدی و دبیرستان دارالفنون تهران به پایان رساند. او در سال 1331 وارد خدمت نظام شد و یک سال بعد به استخدام وزارت دارایی درآمد. وی در 17 سالگی آموزش موسیقی را نزد ابوالحسن سبا آغاز کرد و در مدت 6 سال ردیف موسیقی را فرا گرفت. هنگامی که فرامرز پایور برای فراگیری سنتور به کلاس درس ابوالحسن سبا در خیابان ظهیرالاسلام رفت، 3 سال از درگذشت آخرین بازمانده سنتور نوازان افسانه‌ای از نسل پیشین، حبیب سمایی می‌گذشت. در همین دوران فرامرز پایور یکی از برجسته‌ترین شاگردان سبا شد و تا سال 1336 که ابوالحسن سبا درگذشت از آموزش‌های وی بهره برد. پس از درگذشت ابوالحسن سبا، پایور نزد استادانی چون عبدالله دوامی، موسی معروفی و نورعلی خان برومند به فراگیری ردیف درویش خان و ردیف میزا عبدالله پرداخت. فرامرز پایور در سال 1378 دچار سکته مغزی شد و از آن زمان تا زمان مرگ نتوانست فعالیت هنری خود را ادامه دهد. با این حال در این سالها برخی آثار قدیمی وی با تنظیم مهداد دلنوازی و خوانندگی سالار عقیلی و با تایید او تهیه و اجرا شدند. پایور سرانجام 18 آذر 1388 در بیمارستان شهید باهنر منظریه تهران به علت ایست قلبی و مشکل تنفسی درگذشت. روحش شاد و نامش تا ابد جاودان.
همچنان هم نوای لحظه های شماییم در برنامه هفت اقلیم دوشنبه ها. در این برنامه درباره کتاب ردیف آوازی ادیب خانساری با شما گفتگو میکنیم به قلم جناب آقای احمد پرواز، نوازنده و نویسنده حوزه موسیقی، که در بخش ابتدای برنامه با ایشون گفتگو کردیم. جناب آقای مهدوی بزرگوار، خب این کتاب یکی از در واقع آثاری است که در عرصه موسیقی ارائه شده، آثاری که در حوزه موسیقی، علم و دانش و هنر موسیقی به گونه ای نوشته و پرداخته شدن بیشمار هستند. اما فردی که قلم در دست میگیره و قرار هست که یک مهارت عملی رو تبدیل به یک پژوهش علمی کنه و یک نوشتار رو در اختیار مخاطبان قرار بده، چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ در واقع در فرایند تبدیل این مهارت عملی به ایده و یک سند مکتوب چقدر نویسنده باید توانمند باشه که مخاطب به خوبی همه زوایای موضوع مورد بحث رو دریافت کنه؟
ببینید، اون ادعی که در طول تاریخ بودند از گذشته تا اکنون در تمامی رشته ها با یک جرقه، با یک الهام، با یک تغییر وضعیت میان در یک وضعیت دیگه که قبلا سابقه شو نداشتن و اصلا کسی هم تصور نمی کرد تو این مقوله بخواد وارد بشه، اینها رو بذاریم کنار. مثلا کسی که در خیابان رد می شده یک نوای دلنگیز می شنوه و اصلا کارش صنعته، کارش مکانیکه، کارش پزشکیه، ولی میاد تو مقوله موسیقی و میشه پژوهشگر یا میشه نوازنده، اینا رو بذاریم کنار، استثناءاتن. عموما افرادی که اهل فکر هستن در رابطه با اون هنر، اینکه ساز میزنه فکر میکنه برای چه داره میزنه و چه چیزی رو باید بزنه و چه چیزی رو نباید بزنه، میره مطالعه میکنه، کوچکترین مطالب رو حتی خورده یادداشت‌ها و ستون‌هایی که در روزنامه‌ها و مطبوعات هست رو نگاه می‌کنه. امروز خب فضای مجازی از می‌گرده با یک جستجو ساده در رابطه با یک کلید واژه مطلب به دست میاره، اینو گسترشش میده. زنگ می‌زنه، دوستانش سوال می‌کنه، از استادان سوال می‌کنه و روحیه تحقیق و پژوهش داره و هر روز خودش رو تقویت می‌کنه. این افراد که تعدادشون هم زیاد نیست، کم هستن، عموماً مبادرت می‌ورزن به عرصه پژوهش در موسیقی یا در کلان هنر. در کنار اینکه دارن ساز می‌زنن، آهنگسازی می‌کنن، تدریس می‌کنن، مدرسن، استادن، مربیان، اما مطالعهشون سر جای خودشونه و گاه می‌گردن کتاب‌هایی رو که سال‌ها دیگه تجدید چاپ نشده و اونهایی که میرن کتابخونه ها رو میخرن، بعد کتاب ها رو به قیمت های گزاف هم میدن، اینها رو به هر شکل تهیه میکنن، یادداشت برداری میکنن، فیش برداری یاد میگیرن، روش تحقیق رو حالا چه دانشگاهی یاد گرفتن یا به صورت تجربی یاد گرفتن. این گونه افراد عموماً مناسب حال گردآوری، تحقیق و تألیف و تصنیف هستن.
بله، خیلی متشکریم. امیدواریم که روز به روز بر جرگه پژوهشگران در این عرصه اضافه بشه و مراجع و منابع متعدد و معتبری داشته باشیم در عرصه موسیقی ایران زمین. لطفاً همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم باشید. همچنان همراه برنامه هفت اقلیم باشید. در این لحظه گفتگو میکنیم با جناب آقای شهاب منا، مدیر مسئول نشر خنیاگر. عرض سلام و ادب و احترام، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه هفت اقلیم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید استاد مهدوی با شما گفتگو میکنم.
سلام و درود آقای منا، وقت عالی بخیر.
درود بر شما جناب مهدوی عزیز، در خدمتتون.
آقا خدا قوت میگم، واقعا تو این شرایط نشر که سخت، کاغذ گران، قیمت کتاب خیلی بالاست، ولی شما در این مدتی که آمدید در خدمت عرصه فن موسیقی، کتاب‌های جامعی رو، کتاب‌های مرجعی رو به چاپ رسوندید و شخصیت‌های رو حمایت کردید که دیگر ناشران قدیمی هم حتی توانش رو ندارن. یه دست مریضات داره. این که شما همچنان توان و همتتون رو گذاشتید و آیدی هم حقیقتاً نداره، همه میدانند، ولی خدمت بزرگی دارید میکنید که آیندگان متوجه میشن که شما خودتون سنتور نوازید، کارشناس ارشد پژوهش هنر هستید، کارشناس موسیقی هستید و میتونید خیلی فعالیت‌های دیگه بکنید مثل دیگران، اما زندگیتون رو گذاشتین، هر روز چشمانتون هم ضعیف‌تر میشه. حالا ما از زبان شما بیشتر بشنویم، چون با آقای پرواز هم صحبت کردیم که این کتاب اخیرتون در رابطه با یک شخصیت‌های بسیار مهم فرهنگ آوازی و ردیفی، ادیب خونساری، ناگفته ها رو از زبان شما این بار بشنویم.
خیلی متشکرم برای اظهار لطف و محبتتون. دو کتاب از آقای احمد پرواز اخیراً منتشر کردم که یکی از اونها ردیف آوازی استاد اسماعیل ادیب خونساری به آوانگاری آقای پرواز هست. این اثر نسخه صوتیش پیش از انقلاب ضبط شده بوده در دهه 1350 با آواز استاد ادیب خانساری و همراهی تار مرحوم ابراهیم سرخوش، و بعد از انقلاب ابتدا توسط مؤسسه فرهنگی هنری چهارباغ بانگ و سپس مؤسسه ماهور نسخه صوتیش منتشر شده. البته چنان که دختر استاد ادیب خانساری سرکار خانم دکتر شیرین ادیب به بنده بازگو میکردن، متاسفانه انتشار این نسخه صوتی بدون اطلاع خانواده بوده و از تبعات انجام این کار این بوده که نسخه کامل این آثار منتشر نشدن و چنان که میگفتند مثلا 30 دقیقه فقط ادیب خانساری شوشتری خوانده بوده، که به هر حال هنوز هم جای اون هست که نسخه کاملی از ردیف آوازی ضبط شده از استاد اسماعیل ادیب خانساری منتشر بشه. البته در زمانه هم منتشر شده که روی نوار کاست انتشار پیدا می کرده و محدودیت های صوتی 30 دقیقه ای هر روی نوار کاست به هر حال می تونه دخیل باشه در اینکه بعضی از گوشه ها یا مطالب حذف شده باشند. به هر حال اون نسخه رسمی منتشر شده که حتی در گوشه ها اسامی گوشه ها هم دچار ایراد بوده، اون ملاک آوانگاری آقای احمد پرواز قرار گرفته و گوشه ها در همین بعض کار نام و اسامی گوشه ها رو ایشون تصحیح کردن و آوانگاریشون سعی کردن که دقیقاً مطابق با اجرای ادیب خانساری باشه، همراه با آوانویسی لاتین ذیل نوت‌ها و همینطور قسمتی از مصرع که در هر سطر خوانده میشه بالای حامل ها نوشته بشه و برخلاف نسخه‌های قدیمی‌تر، روش قدیمی‌تر که اشعار رو به طور یک باره در پایان گوشه یا ضربی قید می‌کردن، اینجا به تفکیک برای اینکه سهولت دسترسی به هر کدوم از اشعار فراهم‌تر باشه و کاربردی‌تر باشه، ما فقط اون قسمتی از شعر رو که در هر سطر خوانده می‌شده بالای هر حامل درج کردیم.
بله.
همینطور به روش امروزی جمله ها رو جدا کردند و این هم باعث دشیفراژ یا دیدخوانی راحت تر میشه و هم از نظر تحلیلی در واقع راحت تر ساختار گوشه ها رو نشون میده. همراه با مطالب آوانگاری این کتاب یک مقدمه مفصلی هم درج شده که توسط ناشر نگاشته شده و به این پرداخته شده که آلبوم ادیب با عنوان آوازهای ادیب منتشر شده بود و این عنوان چنان که باید نشون نمیده که این مجموعه ردیف هست، در حالی که خود ادیب خانسالی این مجموعه رو به قصد آموزش ردیف و به صورت پیاپی ضبط کرده بوده.
بله.
که آوازهای پراکنده‌ای رو در زمانهای مختلف خوانده باشه و حالا اینها رو در یک مجموعه سامان داده باشن. و بعد متعاقب این موضوع من بحث مفصلی رو مطرح کردم که اصلا ردیف چه هست در موسیقی ایرانی، تعلیفش چیست و چه مشخصاتی داره و آیا مجموعه هایی که توسط استادان موسیقی معاصر نظیر استاد علی تجویدی، استاد محجوبی، مرتضی محجوبی و دیگران ارائه شده، اینها ردیف هستند یا نیستند؟ خب از نظر نگاه کارشناسانی که در اداره ارشاد و مجوزهای مربوط به آلبوم‌های صوتی که در اداره ارشاد داده میشه، این مجموعه ها ردیف خوانده نشده و با عنوان‌های دیگری مثل آوازهای، مشق‌های، درس‌های از این قبیل منتشر شدن. این مبحث رو من به طور مفصل در مقدمه ارائه کردم و متعاقباً به این پرداختم که حتی مجموعه‌های قدیمی‌تر که ردیف خوانده می‌شوند، مثل قرائت استاد نورعلی برومند از ردیف میرزا عبدالله، آیا اونها چطور ردیف هستند بنا به تعاریفی که ارائه شده، یا اینکه در قسمت‌هایی ناردیف می‌شوند و از این تعریف در قسمت‌هایی بیرون هستند؟ به هر حال بعد از این مقدمه که تا حدی چالش برانگیز و نقادانه هست، مطالب تاریخی درباره ادیب خانساری ارائه شده، حتی اسناد جدیدی که پیش از این در یادنامه ادیب خانساری و مجموعه دیگه منتشر نشده، از جمله بروشوری از مراسم تجلیل از استاد ادیب خانساری که در آبان 53 در تالار رودکی ارائه شده و همینطور تصاویری که با کیفیت بالا خریداری شده از مجموعه های مختلف که در کتاب با کیفیت خوب ارائه بشه و همینطور دوره های کاری ادیب خانساری هست و از جمله قسمتی که دوره سوم کاری ادیب خانساری و ضبط این ردیف هست و از همه مهمتر اطلاعات فنی و سبک‌شناسی هست که از دل آوانگاری آقای پرواز بیرون کشیدیم.
بله.
و سعی کردیم که خب وقتی نص نیستش به کلیات آدم باید بسنده بکنه در برشمردن ویژگی ها، ولی وقتی که نوت میشه آوانگاری میشه با جزئیات به بررسی کم و کیف روش خواندن یک استاد و به اصطلاح اون قلق ها، اون امضای خاصی که اون استاد در خواندن یا نواختن داره پی برد و بر اساس این امکان، یعنی آوانگاری که از ردیف استاد انجام شده، جزئیاتی درباره روش خواندن ادیب خانساری و همینطور ویژگی های ردیفش که چه تفاوت های نسبت به سایر ردیف های آواز که بیش از این منتشر شده داشته و حتی چه گوشه های متمایزی در این ردیف هست که در سایر ردیف ها نیامده و همینطور فرم در آواز ادیب خانساری که معمولا به چه نحو یک آواز را ادیب خانساری میخونه و بعضی از این فرم ها تکرار میشن در نحوه خواندن در گوشه های مختلف و همینطور آوازهای غیر ردیفی عجیب خانسالی. و در پایان این مقدمه هم یک دیسکوگرافی از آثار عجیب خانسالی به صفحات گرامافون ارائه شده که پیش از این هم 20 سال پیش آقای محمد رضا شرایلی این متن رو نوشته بودن در ژورنال صفحه سنگی ارائه شده بود، ولی خب اینجا این رو به روز رسانی کردن، هم ویرایش کردن و هم تکمیل کردن. و به هر حال مقدمه این کتاب یک جنگی هم هست، هم از مطالب تاریخی و همینطور مطالب فنی که از دل بررسی آوانگاری ردیف ادیب خانساری حاصل شده.
خیلی خوب، به عنوان حرف آخر برای ما بفرمایید که شیوه گزینش و انتخاب شما برای چاپ اثری خود اون شخص هست که شناخته شده است یا معرفی میشه، یا خودتون شخصا تصمیم میگیرید مطالب علمی رو بر اساس اطلاعات و مطالعاتی که دارید یا جستجوهایی که دارید تشخیص میدید درسته و باید چاپ بشه، یا اینکه شورای دارید اهل فن رو دعوت به کار میکنید اونا مطالعه میکنن به شما یاوری میرسانن؟ بالاخره ساعت و سقم این مطالب مهمه در رابطه با شخصیت‌های بسیار مهم، این هم توضیح بفرمایید متشکرم.
بله، بنده خب چون رشته تحصیلیم موسیقی بوده و خودم 20 سال پیش از این اولین کتاب آوانگاری ردیف موسیقی ایرانی رو منتشر کرده بودم که ردیف میرزا عبدالله برای سنتور بر اساس اجرای استاد مجید کیانی بود، خب خودم به امر آوانگاری واقف هستم و وقتی کاری رو میخوام بپذیرم خب نسخه صوتی رو با آوانگاری تطابق میدم و کیفیت انجام این کار رو با جزئیاتش میسنجم. و در مواردی هم که خارج از تخصص بنده باشه، مثلا فرض فرمایید کسی درباره ویولون یا ویولا میخواد کتاب چاپ بکنه، خب از نظرات کارشناسان که کتاب رو بهشون ارائه میکنم استفاده میکنم. ولی کلا اینکه افراد به صرف شهرتشون کارشون رو انتخاب بکنن اینطور نیست، چون واقعا تو نسل‌های بعدی، نسل جوان، افراد دقیق و با ذهنیت‌های فنی هستن که واقعا جای حمایت داره آثارشون. و این که صرفا فردی مشهور نیست یا تا الان مثلا کاری رو ارائه نکرده برای خود بنده دلیل کافی برای عدم پذیرشش نیست، بلکه به عنوان یک حمایت استقبال میکنم از آثارش.
بسیار خوب، درود بر شما، آرزو توفیق دارم براتون، انشاءالله که پربارتر از گذشته همچنان با طیب خاطر و مشفقانه و علاقمندوار این راه رو ادامه بدید.
خیلی متشکرم از لطف و توجه شما.
سپاس از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار
شما. همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
به گفته هوا دارشین من برفتم گبین یار شیرین من برفتم گبین یار شیرین من یار
جناب آقای مهدوی بزرگوار، خیلی متشکرم از همراهی شما. خب در طی این برنامه گفتگو کردیم با یکی از ناشران عرصه موسیقی که سالها در این حوزه فعالیت میکنن و یکی از نویسندگان پرتلاش، مستعد و پرتوان عرصه موسیقی. آنچه که به نظر میرسد تعامل و همافزایی و همکاری میان ناشر و نویسندهی که به صورت تخصصی دارن فعالیت میکنن قطعا میتونه منتج به تولید آثاری فاخر بشه که هم در کارنامه کاری ناشر و نویسنده باقی میمونه و هم این اثر میتونه اثری ارزشمند و سودمند برای علاقه‌مندان به اون عرصه باشه که حالا عرصه مورد گفتگوی ما موسیقی ایرانی و دستگاه و ردیف آوازی بود.
بله، نش وقتی معتبر باشه در هر عرصه‌ای در هر مقوله‌ای مردم به راحتی اعتماد میکنن و بدون نگرانی خریداری میکنن، علاقمندان اون فن و اون رشته و مطالعه میکنن و متوجه میشن که آن چیزی که میخواستن در این کتاب وجود داره و این ناشر قابل اعتماد هست و میشه به اونجا مراجعه کرد و تهیه کرد. نشر و ناشری یک اصله در جهان و اینکه ناشران تخصصی خودشون باید متخصص اون رشته باشن خب نکته مهمی است. آقای منا تحصیل کرده موسیقی است، سالها پژوهش و تحقیق کرده، هم اهالی فن موسیقی علاقمندن که آثارشون رو به ایشون بدن، هم که ایشون ویرایش میکنن و بالاخره به روش‌های مختلف آثار رو که بررسی میکنن به درستی به زیور طبع آراسته میکنن تا فروشگاه‌ها اونها رو بتونن به دست علاقمندان برسانند. مقوله پژوهش مقوله پیچیده‌ایه. امروزه در ظاهر به خیلی‌ها پژوهشگر گفته میشه، اما پژوهش محوری و پژوهشگری یک شاخصه است که دانش میخواد و باید تجربیات ویژه‌ای رو هم داشته باشه اون فرد. من حیث المجموع بحث کتابت و نوت‌نگاری، تصنیف، مصنف شدن اصطلاحاً و اینکه ناشری بیاد پای کار مراحلی است که باید در هم تنیده بشه و خوشبختانه سالاست که اتفاق برای جامعه ما افتاده و آینده درخشانی رو متصور هستیم که کتاب‌هایی رو که حقیقتاً بهش نیاز داریم بزرگوارانی مثل این عزیزان بهش دامن بزنن و تهیه و تولید بکنن و تمام توان و همقمشون رو بذارن برای اینکه آینده فرهنگ موسیقایی ما پربارتر از گذشته رخ بکشه.
بله، خیلی متشکریم از همراهی شما، سپاس از حضورتون. انشالله باز هم توفیق میزبانی از شما بزرگوار رو در این برنامه داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه هفت اقلیم موسیقایی رادیو فرهنگ. آرزو میکنم نوای زندگیتون خوشاهنگ باشه و لحظه هاتون به کام. روز روزگار خوش. خداحافظ.
این زندگی است.
از اونجایی که من فقط گوشت سفید مصرف میکنم، مرغ و ماهی تو سبد غذایی من هست و خب مجبورم برای خرید ماهی برم به فروشگاه. یه روز اتفاقی یکی از کارمندای سازمان شیلات رو دیدم. البته که من نمیشناختم ایشونو، ولی داشتم ماهی ها رو بررسی میکردم که کدومش تازه است و کدومش بهتره، که این آقا اومدن به کمکم. دوتا از ماهی های خوب رو انتخاب کردم و خودشونو معرفی کردن که از سازمان شیلات هستن. ازشون تشکر کردم و خواستم بهم یاد بدن که چطوری تشخیص بدم ماهی تازه کدومه. همینجوری که داشتیم صحبت میکردیم و از ماهی ها میگفتن، یهو بحث رسید به پرورش ماهی و آبزیان دریایی. و بعد درباره یه نکته‌ای بهم گفتن که خیلی برام جذاب بود. اینکه دانش هسته‌ای تو زمینه‌های مختلف شیلاتی استفاده میشه. البته من خودم یکی از کاربرداشو تونستم حدس بزنم. مثلا اینکه از صنعت هسته‌ای برای ضد عفونی آب استخرای پرورش ماهی و میگو استفاده میشه. آقای مهندس شیلات هم برام توضیح داد که علاوه بر این ضد عفونی کردن آب، از صنعت هسته‌ای برای تعیین سن ماهی ها هم استفاده میشه یا حتی نشانه گذاری جهت ردیابی ماهی ها و نحوه تغذیه و رشد و مهاجرت آبزیان. از همه مهمتر با استفاده از این صنعت هسته‌ای یه جهش بزرگ اتفاق افتاده. یه جهش تو زمینه‌های ارزیابی زمین.